درمان، جلوگیری از مهاجرت شهروندان بخش شرقی به بخش‌های غربی بوده است. در پای دیوار برلین تا سال 1981 136 تن کشته شدند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 88 و در منطقه ولی 100 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین میتوانید هر زمان که مایل بودید این برنامه برنامه های گذشته رو از طریق هولاکوی آرکایو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
درود بفرمایید.
دکتر از صمیم قلب سپاسگزارم از بابت برنامه واقعا واقعا مفیدتون. پرسشم در مورد اختلال شخصیت مرزی بود، به خصوص این که از شما صحبت در زمینه چه در کنفرانس ها چه در گفتگوها خیلی کم هست. من چند روز پیش من یکی از شنونده ها که با مادرشون اومدن روی خط و بابت شخصیت مرزی همراه با دو قطبی سوال داشتن شنیدم. سوال من دکتر در مورد اختلاف شخصیت مرزی و ترکیبش با کمال پرستی به خصوص، و اینکه چه حالتهایی رو در شخص ایجاد میکنه روز برای تشخیص و بعد برای درمان باز چه
بذارید اول یه مسئله روشن کنم. ارتباط شخصیت مرزی یا حتی مرزی و borderline personality disorder، شخصیت در حقیقت من ناپایدار ترجیح میدم ترجمهش کنم، به نظر من ارتباط مشخصی با مسئله کمال پرستی perfectionism نداره. البته کسانی که گرفتار مشکل اختلال شخصیتی ناپایدار هستند افراد مضطرب و نگرانی هستند و میتونن به سمت پرفکشنیسم یا کمال پرستی برن، ولی این حتما دو تا با هم توامان نیستن. حتی میشه به یک اعتبار گفت که اصولا شخصیت ناپایدار به دلیل موجی که میزنه و مرز و حدی که نداره، تازه اگرم در برخی از زمین‌ها چنین حال و هوایی داشته باشه، خیلی زود ازش میگذره و اون رو کنار میگذاره. اینه که من این ارتباط رو نمیبینم، چون این رو مشخصا بیان کردید. دوم، شخصیت ناپایدار یکی از انواع بسیار بد آزاردهنده اختلال شخصیته. یعنی وسط اون 12 تا اختلال شخصیتی که ما داریم، جز یکی که شبه اسکیزوفرنی هست که خیلی غیرعادی و عجیب و غریبه، شاید هیچ کدام به بدی شخصیت ناپایدار نیستن و وسعت و عمقش هم از بقیه که مقدار مشخص‌تر هستن، مثل حتی شخصیت شکاک و سوءزنی یا پارانوید هم یه مقدار بیشتر و وسیع‌تره. پس بنابراین شما با یه اختلال شخصیت جدی روبرو هستید. البته اینکه یک چند اندازه شدیده، دو آیا گرفتاری های دیگری از جمله همون مرحله منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی یا دو قطبی که اشاره کردیدم درش ترکیب شده، کار رو سخت‌تر می‌کنه. حالا با توجه به اینا اون چیزی که مورد نظرتونه رو خوشحال میشم بشنوید. اگر درباره علائم و نشانه هاش هست، در حقیقت نزدیک شاید 40 تا علامت و نشانه هست که وقتی بیشتر از 20 تای اونا باشه فرد رو میشه اونگونه تشخیص داد. همونطور که از اسمش پیداست هم نزدیک حالتهای بیمارگونه است و در مرز هاست، هم از یک اعتبار اصلا حد و مرزی نمیشناسه، یعنی همین گونه هم در خودش میره هم در دیگران، هم اجازه میده دیگران به او بسیار نزدیک بشن، هم بدون اینکه برای خودش حدی قائل باشه به حریم و حقوق و حرمت دیگران میتونه تجاوز کنه، موج بسیار میگذنه، یعنی فقط جهان رو دو تا مرحله بیشتر نمیبینه، یا بسیار زیبا یا بسیار وحشتناک، یعنی زبان انگلیسی میگن awful and beautiful، یعنی اون حالت awful و beautiful دو گونه است که میبینه. نظام ذهنی همه یا هیچ رو داره، با سرعت حالش عوض و دگرگون میشه، در یه لحظه دوسته، در لحظه دیگه بدترین دشمن، در یک آن عاشق، در مرحله دیگه واقعا به حساب خودش، که البته این در واقعیت نیست، وجودش پر از تنفره. و گرفتاری اصلیش هم در اینه که به نظر من آرزوی خودش رو بعد از یه مدتی هدف خودش میبینه و هدف خودش رو بعد از یه مدتی احتیاج خودش میبینه و احتیاج خودش رو بعد از یه مدتی حق خودش میبینه و اون وقت است که حالا براش میجنگه. یعنی فرض کنید من آرزو داشته باشم که 100 میلیون دلار پول داشته باشم، بعد از یه مدتی فکر کنم من به این 100 میلیون احتیاج دارم، بعدن فکر کنم که اصلا این حق منه که 100 میلیون داشته باشم و حالا میرم سراغ این پول من که در اختیار دیگرانه و به خودم اجازه میدم که تا هر جا که دلم میخواد حرکت بکنم. و این حال بسیار تند و شدیده. این فرد فرض کنید که ابدا به محدودیت ها و موانع دیگران کاری نداره، یعنی اگر شما ساعت 10 صبح هم بیدارش کنید، حرفش اینه که چرا صبح زود زنگ زدی و من بیدار کردی، ولی اگر شما رو ساعت 3 و 4 صبح بیدار کنه، حرفش اینه که من کار داشتم، من باید با تو حرف میزدم، یا هیچ، شما نمیتونید نگهش دارید یه جایی که اون چیزی رو که فکر میکنه قاعده عمومیه یا قبول نداره دیگران در حق او اعمال کنن، او به خودش کاملا اجازه میده که چنین بکنه. بنابراین شما با یه شخصیت کاملا ناپایداری روبرو هستید، هیچ لحظه نمیتونید رو نگهش دارید، مانند یه مایه‌ای در یه ظرف بسیار عجیب و غریبی است که دائما در حال حرکت کردن. این که شما با کی روبرو هستید معلوم نیست. برخی از اوقات حتی میبینید درباره مسائل بسیار جزئی تفاوت‌ها رو متوجه میشه، برخی از اوقات نه. خیلی از اوقات روابط عجیب و غریبی داره، یعنی در حالی که با بهترین آدم‌ها، با ملاک‌های خودش در ارتباطه، با بدترین‌ها هم در ارتباطه و غالب اوقات خیلی راحت میتونه بازیچه دست دیگران بشه، برای که فکر میکنه دیگران رو به بازی گرفته. این آدم معمولا یه تصویر و تصوری داره که به دلیل توانایی‌هاش و مانورایی که میتونه بکنه و واقعا حالات متفاوتی که میتونه داشته باشه، فکر کنه همه رو میتونه سر کار بذاره، ولی غالب اوقات بعد از یه مدتی متوجه میشه تنها کسی که خودش رو بیش از همه سر کار گذاشته خودشه و همون ماجرای چاه کن ته چاه هست واقعا در زندگیش معنا داره. حالا با توجه به اینا چیزی که مورد نظرتون، خوشحال میشم بشنوم.
اصلا به خصوص فرمودی 40 مورد، چون من هیچ جا مشخص این 40 مورد رو از بیان شما نشنیدم، اگر ریفرنسی هست در این مورد، حالا البته رقمم 14-15 مورد چون همین الان فرمودید.
ببینید اولا شما میتونید توی کتابایی که ویژگی داره بید، اگر توی آنچه که زبان فارسی هست، من همطور که میدونید یه سمیناری داشتم با همکاری دی از دوستان تحت عنوان اختلال شخصیت، تو اونجا 14 تا سخنرانی است. جالب اینه که از اون چهار دست سخنرانی خانم دوریت میلر و خانم فرناز گلجی، دو خواهر روانشناس، این دو اتفاقا بحث درباره borderline personality disorder رو داشتن. یعنی شاید اینقدر موضوع جالب بود که خودشون چون خواستند و من هم باش موافق بودم، دو نفره این بحث رو طرح کردن، در حالی که فرض کنید 9 تا اختلال شخصیتی دیگر رو هر کدام رو یک نفر مسئول بود یا یک نفر مسئول دو تا بود، از جمله خود من درباره دو تا از اونا و دوست دیگری هم همینطور. ولی میخوام بگم پیچیده و اونجا من فکر کنم تمام اون علائم و نشانه ها رو آوردن. البته من قاعده کارم یک مقدار شماره است برای که کار رو برای من ساده تر میکنه، ولی دوستان دیگه خب اونو در بیان جملات کلمات مناسب شایستهی بیانش میکنن. شما اگر تیپ خودشیفته رو و تیپ هیجانی و نمایشی رو یه مقدار ویژگی‌هاشو داشته باشید، چون من خودم درباره خودشیفته 40 تا حداقل ویژگیش رو آوردم و بعد شما شخصیت هیجانی نمایشی رو هم باش آشنا باشید، میشه گفت برخی از اوقات یه ترکیب نامناسب ولی سنگین و شدیدی از اون ویژگی‌ها رو شما تو شخصیت ناپایدار یا borderline personality disorder میشناسید و میبینید و به همین جهت است که اصولا این شناخت این مجموعه اهمیت داره. یعنی یه دونه بیماری رو درست بسیم که یک کسی بگه من فقط متخصص هیچ چیز دیگه پزشکی نمیدونم ولی من متخصص مثلا فرض کنید که کبد یا کلیه هستم، در حالی که هیچی راجع به قلب یا بقیه قسمت ها نمیدونم، ما همچی چیزی نداریم. به همین جهت که من همیشه توصیه‌ام خدمت دوستان این بوده که یه حداقلی رو به عنوان مبانی آگاهی و اطلاعات خودمون با داشته باشیم و تو اون 28 ساعتی که شخصیت سالم و نرمال تو 14 ساعت آمده و شخصیت ناسالم یا همین اختلال شخصیتی personality disorder که 10 تا هست تو 14 تا سی دی دیگه آمده، روی هم تقریبا تو 28 ساعت یه تصویری از ویژگی فرد سالم، 3 تا تیپ نرمال و بعدن 10 تا تیپ ناسالم یا بیمار آمده. و بنابراین اگر بخواید به اونجا باید مراجعه کنید. البته چون از ایران تلفن میکنید متاسفانه به دلایلی اینها در ایران نیست، ولی میتونید از طریق دوستانتون به هر حال اونها رو بخواید. ولی هستن کسانی که من مطمئن هستم، من نگاه نکردم، ولی اگر به کتابخونه هاتش ببرید احتمالاً در اونجا کتابهایی به زبان فارسی هست که درباره شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت صحبت میکنه و اونجا میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. حالا من به پیام ها من رسیدم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعدن شما بعد از شنیدن پیام ها به من بفرمایید اون چیزی که مورد نظرتون مایل با من صحبت کنید رو چه هست. در خدمتتون هستم، لطفا روی خط باشید. شنگان گرامی بعد از چند پیام با ما باشید.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که
من. فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار CPA، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. سه‌شنبه 9:30 صبح 424-901-8529-714-546-4272.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411، 866 444 6411.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، دوستان این کنفرانس هایی که فرمودید من گوش کردم. استاد ما توی ایران کپی میکنیم ولی دیگه
مشروط بر این که کسی نفروشتش، من باش مسئله ای ندارم. اگر دوستان کپی کنن من باش مشکلی ندارم.
ایده هم میفروشن های دکتر، ولی من خودم فکر کردم اونایی که گرفتم بعد رو سایت بذارم که بقیه بتونن دیگه، لازم نشه بخرن دیگه.
در حال فقط دعا بکنید که من دستم به شما نرسه. برای جان
آقای دکتر، من در مورد خودم هست. من وقتی اونا رو گوش دادم دم، چون مثالم میزنم اونجا خانم دکتر، بیشتر رو مثال صحبت میکنن، هرچند بازم فکر میکردم خیلی نزدیک به اون شخصی بوردرلاین میبینم مشکلم، یعنی به خصوص توی حالتهای هیجانی و تغییر حالتهای هیجانی، چون به خصوص در مورد دو قطبی من از یک متخصصم سوال کردم، گفتن نه این حالتها طولانی داره، یعنی دو قطبی اینجوری نیست که شما در یه روز بتونید مثلا دو حالت رو تجربه کنید. به خصوص
البته ممکنه، ولی معمولا به فاصله ها زیاد است، برخ از اوقات به روز و ماه و اینا هم میرسه که شما در یکی از این مراحل هستید، در حالی که شما تو شخصیت بوردرلاین ماجرا برخ از اوقات بحث دقایقه، یعنی حتی اگر کسی از نزدیک به شما نگاه کنه حال صورت شما عوض میشه، نگاه شما عوض میشه، حتی لب و دهن شما تغییر شکل میده. من بیمار بوردرلاین رو کاملا میشد فهمید که یه موضوع ساده کوچکی چگونه به همش میرزه، چون دستگاه او دستگاه صفر و صده، یعنی براحتی موضوع رو صفر میکنه و بعد هر وقت دلش خواست صد میکنه، از صد بر میگرده به صفر، و این برخی از اوقات حتی ممکنه توی 5 دقیقه چند دفعه جا عوض کنه، یعنی حتی از یه جمله. بعدم نوع پرسش ها، انتظارات، یعنی ماجرای اصلی مورد انتظارات و احتیاجاته، اونا عوامل اصلی و اساسی هست. و قصد من از احتیاجات، احتیاجات فیزیکی و مادی نیست، بیشتر نیازهای روانی اجتماعی هست که اون به صورت اساسی در میاد و میتونه کار دست آدم بده. جان
دقیقا فرمودین، مثلا خانم دکتر که توی کنفرانس میگن حالت 4 فصل رو در یک روز تجربه کردن و این که حالت سوختگی درجه 3 داره، از در حساس بودن، اینها رو من تا حدودی لمس کردم، احساس میکنم که در مورد خودم صادقه. و مثلا مسئله خشم و عصبانیت با این مسئله مشکل داشتن، یا شاید بگیم مسئله و مشکل اصلی تو طول روز همون خشم و عصبانیته، ولی حالا به خصوص وقتی مثلا شما الان 13-14 مورد گفتیم، باز من تردیدهایی پیدا میکنم در مورد تشخیصش.
خب اون که بهترین کار ازم گرفتن تست MMPI هست که در ایران هم هست، ولی البته تست کامل، شما اگر به روانشناس اونجا مراجعه کنید، تستی است که برای ایران هم عجز شده، تست در حقیقت شخصیت است و اختلال شخصیت، و اون نه تنها 10 مورد اختلال شخصیت، موارد دیگر و بعد حالتهای از جمله افسردگی و استراب و حالتهای شیدائی یعنی بایپولار و منک دیپرشن رو هم نشون میده. به همین جهت است که اگر ما مایل هستیم که در این زمینه یه مقدار مطمئن تر باشیم میشه تست MMPI رو گرفت و یا میشه به یه روانشناس خوب مراجعه کرد و در گفتگوی با او احتمالاً این نتیجه رو گرفت. درست است که موضوع تشخیص مهمه، درست است که این برچسب ها در خیلی از موارد اهمیت داره، ولی باید در این حال هم متوجه خطرها و ضررهاش بود. یعنی خیلی از اوقات من به دلایلی نسبت به یکی از این اختلالات شخصیت یه حساسیتی پیدا میکنم و بعد درست مانند آدمی که به اصطلاح بهش میگن مواظب باش که از پشت بام نیفتی، عقب عقب میره، از اون ور میتونم بیفتم. اینه که در حالی که ابدا نمیخوام انکار کنم اهمیت فوق‌العاده داشتن حداقل آگاهی در این زمینه‌ها رو برای اینکه اشتباه نکنیم و برای خودمون و دیگران گرفتاری به وجود نیاریم، رسیدن به یه مرحله یک کمی شاید گفت علمی احتیاج به این داره که با ابزار دقیق تست و یک روانشناس آگاه همراه باشه، تا اینکه ما بر اساس به هر حال برداشت و دریافت خودمون یا مطالعات شخصیمون که بیشتر مایه خبر داره تا علم، یعنی اینفورمیشن نه ساینس، برخورد کنیم. این یه گرفتاری که وجود داره، اینه که برخی از اوقات علم آنچنان تکه تکه میشه و تبدیل به یه مقدار اطلاعات میشه که گرچه ساده و صریح برای انسان میتونه برخی از مسائل رو روشن کنه و بسیار هم مهمه در جای خودش، ولی وقتی در ارتباط با مباحث پیچیده علمی قرار میگیره اطلاعات میتونه گمراه کننده هم باشه. به همین جهت است که مواردی از جهت تشخیص اختلال شخصیت و به ویژه برخورد و معالجه با اون باید یه مقداری با دقت علمی صورت بگیره. به همین جهت است که اگر شما علاقه‌مندید که در این باره بدانید و ضمناً موارد دیگه، چون همطور که گفتم یک تستی که در این زمینه هست تصویر کلی رو روشن میکنه و فقط از یه جای به خصوصی احتمالاً عکس برداری نمیکنه بلکه مجموعه رو در نظر میگیره، اون خودش اتفاقاً کمک میکنه، چون برخی از اوقات وجود علائمی در ارتباط با یه فرد در یکی از زمینهای شخصیتی احتمال اختلال شخصیتی دیگر رو نفی میکنه و بنابراین اینا باید در حالی که در سطح و رویه با هم بخوانند، در حالی که ممکنه بر اساس نگاه آماری درصد اتفاقات بشه انسان به این سمت و اون سو بره، ماجرای اصلی اون هماهنگی و به ویژه رابطه علت و معلولی موضوع با هم و با بقیه موضوع هاست. به همین جهته که ما همیشه درباره هر مسئله مثل موضوعی مذهبی یا سیاسی یا فلسفی یه نگاه سطحی داریم که البته حق آدم است و دربارش هم بحثی نیست، ولی یه نگاهی است که مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر هست و یه فردی از یه زاویه آگاهی خاص یا دانشی یا علمی سخن میگه. درست مانند اینه که من شما ممکنه چند یا چندین بار پلو دکتر رفته باشیم درباره یه بیماری مشخص، داروهای متفاوت رو هم امتحان کرده باشیم و حالا یه نظری در مورد خودمون پیدا کنیم و ای بسا این نظرمون کاملا به درد دوست و عزیز دیگه هم بخوره، ولی این تصور که حالا ما به خاطر این مراجعات و این آگاهی یا دکتر شدیم، خب اون یک تصور غیر واقع بینانه است. برای یه کسی دیگه یه دوره فرض کنید 10-11-12 ساله رو با هفته 70-80 ساعت در اون زمینه ها کار کردن به اینجا رسته و من حتی در مجموع ای بسا 7 ساعت که سر برخی از اوقات 70 دقیقه و 7 دقیقه هم وقت صرف نکردم، حالا یه دفعه چگونه من متخصص شدم. این تو همون مخصوصا رشته های دیگری است که امروز تحت عنوان رشته های برخی از اوقات کلی و هولستیک معتقد هستن که ظرف چند تا ویکند شما رو آگاه به همه علوم انسانی و یا پزشکی میکنن. اینا گرفتاری های یه مقدار برخی از اوقات میشه گفت به اصطلاح، حالا من نمیدونم چقدر این اصطلاح درستیست و الان تعابیرش در ذهن شما که از ایران تلفن میکنین چه هست، یه مقدار عوام زدگی و عوام فریبیه. و این متفاوت است با یه مفهوم علمی. به همین جاست که اگر علاقه مندی، چون بقیه دوستان هم میشنون، من فکر کنم این تست رو میشه گرفت و تا حدودی خاطر آسوده کرد، ولی اگر اصلا ضرورتی داره و اون فقط آغاز کاره، برای که مهم ادامهش هست. و همونطور که عرض کردم در اون 28 ساعت من کوشش کردم که با همکاری دوستان خوب آگاه هم یه ایده کلی داده بشه که حداقل ما بدونیم موضوعات چیه، مسائل چیه، پرسش درست چیه، جواب رو به درستی بگیریم. اگر همه این کارا صورت بگیره اون حداقل آگاهی ما اضافه شده. و به همجاست که من خوشحالم که شما اونا رو شنیدید و شاید به همون دلیلی که یا دلایل دیگه توجهتون جلب شده. ولی اگر واقعا این راه رو تا آخر میخواید برید، یا باید راه حلش تسته، یا راه حلش روانشناسه، و یا راه حل بهتر ترکیب هر دو تاست.
آقای دکتر، من هم تست MMPI رو زدم نزدیک یک سال پیش، و وقتی پزشک نگاه کرد گفت من هیچ چیزی نمیبینم به غیر از این کسی که یه مقدار خودش فکر میکنه که مریضه، و هیچی دیگه در مورد تست دیگه من نگفتن. بعدن
خب البته این با این با قضاوت شما خیلی فاصله داره ها، یعنی من نمیدونم شما چند تا سوال بود اون پرسش نام، یعنی تستی که دادید امیدوارم 70 سالی و اینا نباشه.
نه نزدیک 600-700 تا سال.
خب اون آره، برای حدوداً 500 خورده سال البته من نمیدونم این اجستمنتی که صورت گرفته اونجا چگونه بوده، ولی خاطرم از گذشته های دور که هست، چون اینا خیلی قبل با شرایط و پیژگی های فرهنگ و جامعه ایران سازگار رو هماهنگ کرده بودن، درست مانند چیزی که تعداد سالا از 550-60 میگذره یا حدود اونهاست، در همون حد باید باشه. ولی اون نتیجه گیری تندیه، برای اینکه یعنی اون حرفی که دکترتون زده، برای اینکه معمولا با توجه به شرایط و ویژگی‌های جامعه ایران، با توجه به مسائل و مشکلات خانوادگی و فرهنگی و اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران، این آسیبا یه جوری کم و بیش هست، حداقل زمینه‌های دیگرش هست. و اگر ایشون حرفشون این بوده که هیچی، فقط توی تصویر و تصوری از احتمالاً گرفتاری‌های خودت داری، خود اون البته یه اختلال شخصیتی نه، ولی یه نوع اختلال ذهنی هست. ولی اگر کار شما به همونجا پایان پذیرفته دیگه، خب خوب و خوشید دیگه، دلیل نداره.
نه خیلی دوستو، نه من باز رفتم پیش روانشناس دیگه، گفتم من خودم فکر میکنم که اختلال مرزی رو دارم. یه مقدار صحبت کردم، بعدم گفتن که آره منم همین تشخیص رو میگم، و در مجموع صحبتشون اون بود. خب البته تناقض هم داشت، وقتی هم صحبت میکردم من خب یک کتابی باز میکردن از روی اون مرحله به مرحله صحبت پیش میرفت. ولی کلا من کمی سردرگم کرد، گفتم شاید لازم باشه اصلا من به کس دیگه ای باز مراجعه بکنم. شما فهم کنید، چون دیدم بارها شما تاکید دارید که نه از این دکتر به اون دکتر پریدن کار درستی نیست.
اون که درست نیست، ولی خب ما انتخابونم باید مناسب و درست باشه. برای اگر یک کسی کتاب رو گذاشته، شاید به یک اعتبار کار درستی کرده باشن، به این معنا که علائم و نشانه های عمومی باشه، ولی انطباق اونا، برای که معمولا اون چیزی که تو DSM-4 هست، 4R هست، یعنی اون چیزی که تو کتاب در حقیقت تشخیص هست که احتمالا در ایران ازش استفاده میکنن، اون پدیده یه مقدار پیچیده است. در چارچوب ترجمهش هم من خاطرم هست که مسائل و مشکلاتی رو دیدم، نمونه هاش رو، ولی اگر از اول تا آخرش رو رفته باشم، که البته معمولا مدتی وقت احتیاج داره، و بعد نظر این بوده که یا شما خودتون به این نچرسید یا ایشون، خب یه مسئله است. ولی من فکر کنم که چند ساعتی وقت میخواد، و اگر با یکی دو جلسه بوده شاید کار به درستی صورت نگرفته. به هر حال نمیخوام دور بزنم، برای که الان موضوع این که شما چه کردید و نه، برای که جزئیاتشو نمیدونم، شاید کمکی به دیگران نکنه. اون چیزی که میتونم عرض کنم این است که یک تست رو باید جواب داد. البته اونجا میدونید، چون یه ملاکی میزانی برای احتمالاً خطای فرد، یا به یک اعتبار چون اصلا لایه هست، دروغ فرد هست، چون خیلی از اوقات جوابا ممکنه یه چیز غیر عادی باشه، ولی علتش این است که شما میبینید اون قسمت دروغ بالا زده و نشون میده که فرد صادق نبوده در پاسخ. برای که فرض بفرمایید شما وقتی جواب سوال 3 و 7 و 18 و 22 و 36 رو درست میزنید، حتما 42 رو باید درست بزنید، و الا دروغ گفتید. و اون لای دتکتیوش در حقیقت تعیین کننده این اشکالات، وقتی اونها پیدا میشه به یک باره مسئله اعتبار تست رو در اون فرد به هم میریزه. بنابراین اگر تست ماجرای دروغ رو نشون نداده، اگر تست گفته شما چیزیتون نیست، از نظر من تست به مقدار زیادی روایی و اعتبار خودش رو داره، پس در نتیجه شما چیزیتون نیست. به همین دلیل که اگر مایلید یه مقدار تحقیق رو جدی‌تر کنید و بعدم سراغ یک کسی دیگه که میرید، مطمئن باشید در این زمینه تخصص دارن، چون اینا در حالی که اطلاعات عمومی همه دوستان روان پزشک و روانشناس هست، ولی برخی از اوقات افرادی در یه زمینه‌های بیشتر میدونن و ضمناً از یه دقتی هم برخوردار هستن. به هر حال امید من این است که نباشید، برای که اگر باشید یه مقدار زندگی برای خودتون و دوربری های شما مشکل و سخت خواهد. برحال
ممنون دکتر، فقط یه پرسش کوچولو، اگه من مثلا یه سال پیش تست زده باشم بنظر شما دوباره الان
نه نه دارید؟ اگر من معتقدم اگر تست دارید و میتونید بگیرید یه نگاهی بهش بکنید، نه هیچ ضرورتی نداره، چون در این گونه موارد یک بار آزمون در این گونه موارد تقریبا با سال بعدش 99% باید یکی باشه، پس بنابراین دلیلی برای گرفتن مجددش نیست، ولی به اون قسمت در حقیقت غیر واقع بودن تست باید نگاه کرد. اگر اون مقدارش بسیار بالاست، خب اون نشون میده که ما دل اون خواسته یه جوری جواب سوالها رو بدیم، پس به اون دلیل است که پاسخ مناسب هم دریافت نکردیم. هر حال خوشحال شدم
تمنام کنم،
خواهش کنم، استدام کنم، تمنام کنم. شنگ رجمن، من 2 دقیقه فرصت دارم تا پیام ها، اجازه بدید ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس تیپ های شخصیت یا انواع شخصیت، درست بحثی که با شنونده گرامی قبلی داشتم رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در 117 لوئیس جنوبی در مرکز ارامنه آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن شروع خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اونها $100. همچنین با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که روز جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود و روز جمعه کنفرانس عمومی خواهد بود و روز شنبه و یک شنبه 22 و 23 دو کنفرانس، 2 تا 5 و 6 تا 9 در هر روز، یعنی مجموعاً 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید یا در برنامه‌های بعدی رادیو تلویزیون با آگاهیتون میرسونم. محل برگزاری پورتلند استیت یونیورسیتی خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
قابل توجه ساکنان اورنج کانتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل‌های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدان می‌خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می‌دهید، این اتومبیل آل وی درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می‌دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا، 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل‌های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Words upper middle sedan class 2013 Altima 2.5S versus 2012 comparers excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5S.
رستوران علی بابا افتخار دارد با گسترش فضای داخلی و سالن مجزا با گنجایش 120 نفر هفتمین سال تأسیس خود را با تجربه 50 ساله از تهران با هموطنان عزیز جشن بگیرد. همراه با کیترینگ و دلیوری آماده خدمت به شما عزیزان. رستوران علی بابا در شهر گرانادا هیلز 818-832-0335 818-832-0335. ضمناً رستوران علی بابا شعبه دیگری ندارد.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق با اون لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشی نشوفی نتمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام. سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسینی هم داره؟
310-777-777-9
کلاب استارلاند تورز دعوت می کند. همین دوشنبه 13 آگست 7-9 شب با صرف رفرشمنت و دیدن ویدیوهای ترکیه و هند. همین دوشنبه شب حضور میهمانان فقط با رزرو جا 323-785-6700 و یا 323-785-6701.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی بولاکوی
جانم بفرمی.
درود بر شما.
خشم بفرمی.
میخواستم نظرت رو در مورد در سازمانی که من کار میکردم 10 روزی ترک گفتم و پنشنی که به من تعلق میگیره به دو صورت میتونم دریافت کنم، یا به صورت لامسام یا به صورت سینگل انیوتی. خواستم نظرت رو در این مورد بدونم.
من حقیقتش در باره سینگل انیوتی که اشاره فرمودید که چه شرایطی داره که میدونم موضوع از نظر برخی پیچیده است، ولی من چون کم میدونم خیلی پیچیده تر میشه نمیدونم عزیز. فقط مهمش این است که شما با توجه به شرایط سنی و وضعیت مالی که دارید و پیشبینی که برای درآمد آیندتون میکنید چگونه به موضوع نگاه میکنید. الان یه فصل مناسبی است برای اون کسانی که واقع بینانه بخوان در مستغلات سرمایه گذاری کنن. علتش این هست که به نظر میرسه به قیمت مستغلات به طور کلی عرض میکنن به حداقل خودش رسیده و معمولا در امریکا به دلیل نوسانات اقتصادی افزایش چشمگیر داره. نتیجتا اگر فرض کنید این پولی که شما دریافت میکنید بتونه یک چنین سرمایه گذاری رو برای شما ممکن کنه، از جانب دیگه احتیاج به یه محل زندگی در حد اون پول داشته باشید یا اون جوابگو باشه و ضمناً بتونید اگر قسطی رو لازمه بپردازید، اعتبارتون هم طوری باشه که بهتون وام بدن برای که پیچیده شده اوضاع یا به هر حال محدودیت و موانعی هست، خب میتونه یه پول که در اختیارتون کمک کنه، یا اگر میخواید اون رو به راهی که حساب شده هست سرمایه گذاری کنید. ولی خطر همیشه در اختیار داشتن پول بدون یه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری میتونه هم هزینه بشه بدون که ضرورت داشته باشه، هم فرد درگیر کارهای یه مقدار که ریسک بالایی دارند و در نتیجه نه تنها اون رو از بین ببره بلکه به دنبال خودش امکانات اقتصادی دیگر رو هم به هم بریزه. متاسفانه من ترجیح میدم که چون جزئیات وضعیت مالی و امکانات شما و توانایی شما برای درآمد و پسندازی که دارید یا سرمایه‌ای که دارید یا نقشی که در این زمینه مایل هستید ایفا کنید از نظر اقتصادی در زندگیتون، یا به هر حال هدف‌ها و تصمیم‌هایی که می‌خواید بگیرید، واقعاً با یکی که متخصص این کاره باید صحبت کنید. من متأسفانه یک گفتگوهای کلی درباره مسائل اقتصاد کلان یا مکرو رو به دلیل کمی آشنایی با اقتصاد میدونم، ولی وقتی وارد موارد جزئی به ویژه اینو سرمایه گذاری ها و اطلاعات میشه، اطلاعاتم بسیار بسیار ناچیزه، و اگر خودم هم در مقابل پرسشی که شما مطرح فرمودید قرار میگرفتم، حتما با یک کسی آگاه مشورت میکردم که تصمیم درستی بگیرم. و چون خوشبختانه موضوع اقتصادی است و عدد است و به هر حال ماجرای درصدها مطرحه، خیلی تصمیمات اشتباه انسان نمیگیره اگر با فرد متخصصش در این زمینه که خودش هدف و نظری در مورد اون پول نداشته باشه مشورتی بکنه. اینه که توصیه میکنم خدمتون با یکی از این دوستان که خوشبختانه در برنامه‌های رادیو تلویزیونی هم گفتگو میکنن، یا کسانی که برنامه‌ای هم ندارن ولی به هر حال در این زمینه آگاهی دارن، اگر تماس بگیرید من فکر کنم پاسخی براتون داشته باشه.
آقای ولاخوی اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که این پنشن شما نمیتونید بگیرید و خرج کنید یا سرمایه گذاری بکنید، بلکه این تکسش داده نشده، این باید بره تو قسمت IRA اونجا بشینه و هر موقعی ازش برمیدارید اون موقع تکسش پرداخت بکنید.
به همین جاست که عرض کردم من فرضم بر این بود که به شما، چون اون گفتید یه پول کلی هست، فکر کردم در اختیارتونه، و الا اگر پول کلی در اختیار من نباشه که خب پول کلی نیست، یعنی همون درصدایی که در اختیار منه. بعدم اگر میفرمایید که یا هزینه هایی داره یا پنالتی هایی داره که کارو پیچیده تر میکنه، بنابراین حقیقتش بذارید این گونه که حالا اشاره فرمودید، اگر این گونه فهمیده بودمش که شما مطالبتون رو به درستی بیان کردید، من درک درستی ازش نداشتم، واقعا در این باره نمیدونم. اینی که فکر میکنم حتما به فرد متخصص مراجعه کنید و امیدوارم که انتخابی که میکنید بعدن هم باش خوشحال باشید. برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی همراهتم.
ممنون، متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یک دختری دارم 7 سالشه، تک فرزند هستش، فرزند دیگه ای ندارم. بعد به دلایلی که قبلا داشتیم شرایط مالی
همکنون و در آینده نزدیک احتیاج هست با توجه به سطح هزینه هایی که دارید؟
اینجوری که من تحقیق کردم آقای دکتر، به خاطر این هم یه درست من طول کشید، من میخواستم درست دیگه بخونم ولی اعتماد اشتاشم قبول شدم، ولی به خاطر اینکه بعد مدت طولانی برزان نامو میذاشتم یا پیش مادرم یا یه شرایطی برش جور میکردم که پیشش نباشم، ترجیح دادم که نرم زشتم و عوض کنم. بعد تحقیقی که کردم تو شرایط و نقدرستی که من خوندم، این بهترین تصمیم بود که میشد گرفت.
حالا از نظر اقتصادی سوال من این بود که آیا همسرتون، یعنی از نظر مالی به کار شما همکنون و در آینده نزدیک احتیاجه؟
نه آقای دکتر، از اون لحاظ نه، لازم مالی الان اوکی هست، یعنی من کار نمی کنم، فقط درس می خونم، کاری یعنی بخوام کارم رو ول کنم این شرایط قبلا داشتیم، ولی الان نه، الان شرایط مالی اوکی داریم.
خب آخه شما اگر الان صاحب فرزندی بشید هم میتونید درستون بخونید هم بچه رو بزرگ کنید.
من همین فقط برام میخواستم باهاتون مشورت کنم که آیا این شرایط
نه، این دوتا کاری که با هم میشه کرد. ببینید عزیز، با کار کردن یه سر مسئله است، برای که اگر شما قراره ساعت 9 تا 5 سر کار باشید، خب نمیتونید با فرزند تو باشید، ولی کسی که درس میخونه یه قابلیت انعطافی داره در جهت مخصوصا ساعتهای درس اگر زیاد نباشه به دلیل نوع کاری که یا تخصصی که میخواید بگیرید، که خب اون وقت شما خیلی مجبور به دور شدن از فرزندتون نیستید. البته باید این مقدار حساب شده باشه با توجه به قابلیت‌های انعطاف برنامه‌ها باشه، چون خیلی از اوقات این برنامه‌ها فیکسن، در ساعت‌های نامناسبی هستن، نمیشه خیلی این طرف و اون طرفشون کرد، برخی از اوقات نه، میشه درس‌های مختلف برداشت و این دوره رو پشت سر گذاشت. اگر بخواید صاحب فرزندی بشید، خب بهتر اونی که در دوره دانشجوییتون باشه تا دوره اشتغالتون، معمولا این بهتره. دو، فاصله سنی فرزندتون با دختری که همکنون دارید فعلا در خانه شما یک موجود تازه‌ای رو میاره که همه تعادل و توازن‌ها رو به هم میزنه، یه مقداری به خوبی، یه مقدار به بدی، ولی بعداً هم برای خودتون هم برای دخترتون حضور و وجود یه خواهر و برادر مهمه. البته علتی هم که یه مقدار در مورد شما دارم بیشتر میپرسم برای که گوشه ذهن من نمیتونم من پنهان کنم، اینو بهتون بگم، گوشه ذهن من با توجه به سن شما اینه که اگر میخواید بیارید و بعدم امکانات شو دارید، دوتایی هم با هم خوب و خوشید و اینا، میتونید دوتا بیارید، حداقل اون دوتا رو به صورت تک در نیارید. حالا اونم گوشه ذهنتون داشته باشید، مثل که شما اومدید برای دو بچه، بارم بنده به سه دارم میبرمش. حالا علت که دارم این خرج کنم خدمتتون، اونو گوشه ذهنم داشتم برای که وقتی فاصله زیاده فرزند دوم شما بازی مقدار برای یه بالاخره فرزند تک خواهد شد، برای که تا اون دومی بیاد فرض کنید دخترتون 8 سالشه و این فاصله در حالی که رابطه خاصی رو به وجود میاره، رابطه خواهر و برادری رو ممکن نمی کنه، ولی در بزرگ سالیشون برای اونها و برای شما به هر حال داشتن فرزند دوم خودش یک جنبه مثبت خوبه. اینی که من با توجه به شرایط سنی شما و همسرتون و امکانات اقتصادی و فرصتی که شما همکتون برای کار نکردن دارید در حالی که دارید درستون رو می خونید، فکر می کنم که عیب و ایرادی نداره، مثلا اگر از نظر پزشکی هم هر دوی شما مسئله ندارید و دوست دارید، من فکر کنم دلیل نداره، فقط به دلیل فاصله سنی بچه رو نیارید. یه قاعده کمی به هم ریخته که فاصله سنی است، ولی همیشه عرض کردم که داشتن فرزند معمولا خیلی بهتر از این است که ما نگران فاصله سنی باشیم که برخی از اوقات بعضی از مسائل رو به وجود میاره.
بله آقای دکتر، برای فرزند دوم که الان مالی اوکی هست، برای سومی راستی مطمئن نیستم که.
خب شما اگر قاعده قبلی رو داشته باشید، این دوتا خرجشون و وقتش و انرژیشون کمتر میشه. حالا من اونو فقط گفتم برای که ذره مشکل رو برای شما بیشتر کنم، قصدم حل مسئله نبود، یه مقدار به هر حال چون سنتون کمه به اون دلیل گفتم، یعنی اونم گوشه ذهن داشته باشید به عنوان یه احتمال، دلیلی هم نداره از حالا براش فکری بکنید، ولی اگر زندگی خوبی دارید، اگر امکانات اقتصادی دارید، چون فاصله با دخترتون حداقل 8 سال میشه، به اون دلیل دارم میگم. اگه میفرمودی 4-5 ساله حتما این پیشنهاد رو بهتون نمیداشتم، و یا اگر ارتم گفتی 14-15 ساله حتما نه، برای اینکه اون وقتی خیلی پایه‌ها شلوغ پلوغ‌تر میشد، ولی به هر حال اینا خیلی از اوقات موارد خصوصیه، برمیگره به ویژگی‌های روانی شما و همسرتون، به نوع رابطه‌تون، به امکانات اقتصادیتون و اصولاً چقدر فرزند و داشتن بچه رو دوست دارید، چقدر زندگیتون به نوعی نه در جهت زحمت بچه بلکه در جهت رحمت بچه حرکت میکنه. اینا مواردی است که اگه بیشتر بدونید انتخاب بهتر میکنید، ولی من در مجموعه‌ای که میفرمایید هیچ دلیل نمیبینم که درنگی داشته باشید، یعنی شما تو این دو سه سال هم میتونید او رو به یه جایی برسونید، هم درستون رو، و بنابراین اون وقت انتخاب بعدیتون قصه دیگری خواهد بود.
بله آقای دکتر، فقط من اینو نگفته نمونه که الان یه مدت کوتاهی هستش که همسرم پیش یک خانم روانکاوی میرن، بعد ایشون فقط بقید اینکه یک سال نیمی بود پس که همخواد برسون برنامه شما رو گوش میدادن، یه مقدار حس کردن که یک حالت استرابی توشون وجود داره و به خاطر اون میشه ایشون میرن که اون حالت استراب و استرس و افکارشون دور کنن.
من اصلا اینو عاملی برای مسئله بچه دار نشدن نمیدم، اتفاقا دلیل شاید 80-90 درصد کسانی که از نظر استدلالی میخوان یه دونه بچه بیشتر نداشته باشن استرابشونه، یعنی این میل به داشتن اختیار و کنترل و نگرانی از مسئولیت و تنوع مشکلات و مسائل بچه هاست. بنابراین اگر شما من میگفتید احتمال میدید که همسر من یکی از مسائل و مشکلاتی که داشته باشه چه باشه، من احتمالاً به استراب میامدم، ولی اون دلیل نمیشه که در حدی که شناخته میشه ادارش کرد. بعدن ایشون به هر حال الان به دنبال حل مسئله هستن، خودتون رو به خاطر اون نگران کنین، مگر اینکه اینقدر پیشرفته باشه که اونا به یه وسواس و گرفتاری دیگه کشونده باشه، که اون وقت یه پرسشی مطرح است که آیا آمادگی در خانواده شما از نظر روانی بر این کار هست یا نیست، ولی در حد محدودش خودتون اذیت نکنید. من به پیام هستم، اگر هست باید خواهش کنم رو خط باشید، برای که متاسفانه من میخواد روی خط باشید، باید خلاصه اخبارم بشتاریم، لطفا روی خط باشید. خواهش شنگ و رجمن با ما باشید.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
زیر و بانوان هست ارزان، برای صحبت با ایران، با کیفیتی بزن به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیر و بانوان ندارد هزینه پنهان، زیر و بانوان میدهد 40 دقیقه رایگان، 40 دقیقه رایگان. زیر و بانوان نمبر وان، همه یه لب و خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان، دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای زیر و بانوان VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن زیرو وان وان با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
زیرو وان وان.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی، نشوفی نکملات ویا.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
ماشین کهنمو، ماشین کهنمو فروختم آخ جون، وای چه راحت بچه آسون. چه زری چه تار تونستی، راست بگو اگر که دوستی، بابا تا چه تار تونستی. آخه با بوریز مارکتینگ تماس گرفتن، اونا کارا رو ردیف کردن و من پولو گرفتم، فقط پولو گرفتم. بوریز مارکتینگ، بوریز مارکتینگ.
بیولی هیلز مارکتینگ با پخش آگهی در سراسر کالیفرنیا بهترین خریدار را برای اتومبیل شما پیدا می کند. 310-982-2630.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا درباره آخرین خبرهای وام توجه کنید. 818-788-9000 لون امریکا، همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارمغان تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید. آیا
از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید، آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. معاون وزیر خارجه اسرائیل از جامعه جهانی خواست که شکست مذاکرات و دیپلماسی با جمهوری اسلامی را بپذیرند و خود را برای اقدامات بعدی آماده کنند. دنی آیالون معاون وزیر دفاع اسرائیل به ایران هشدار داد صبر جامعه بین الملل در مواجهه با عدم همکاری این کشور به پایان رسیده و تأکید کرد اگر حکومت ایران به همین رویه ادامه دهد همه گزینه‌ها روی میز و محتمل است. معاون وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد منظور او تنها اقدامات احتمالی اسرائیل نیست، بلکه ادامه روند فعلی از سوی جمهوری اسلامی، واکنش کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را نیز به دنبال خواهد داشت. روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ایران مجهز به سلاح اتمی جدی‌ترین تهدید علیه امنیت اسرائیل به شمار می‌رود. این سخنان از سوی مقامات اسرائیل در حالی بیان می شود که روز گذشته گروه‌هایی از شهروندان تل‌آویو به خیابان‌ها آمده و با هر گونه حمله نظامی کشور خود به ایران مخالفت کردند. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی دیدن کرد و وعده داد این مناطق آسیب دیده ظرف 2 ماه آینده بازسازی می شود. بر اساس گزارش ها و به نقل از رئیس مدیریت بحران در ایران، 115 روستا در استان آذربایجان شرقی بین 40 تا 60 درصد تخریب شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد رئیس مدیریت بحران از اعطای وام 12 میلیون تومانی به زلزله زدگان خبر داده است. این در حالی است که معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی میزان خسارات زلزله اخیر را در حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است بیش از 300 روستا در این استان بین 1 تا 100% ویران شده است. شرکت موتورولا اعلام کرد به کار 4000 کارمند خود در سراسر جهان پایان می‌دهد. به این ترتیب از هر 5 کارمند موتورولا 1 نفر با خطر اخراج مواجه است. هدف از اخراج کارمندان بازگرداندن این شرکت زیانده به سوددهی اعلام شده است. همچنین موتورولا اعلام کرد تمرکز کار خود را به جای تولید گوشی‌های ارزان قیمت بر گوشی‌های مدرن و هوشمند می‌گذارد. این شرکت آمریکایی که تولید کننده گوشی‌های موبایل است، سال گذشته به قیمت 12.5 میلیارد دلار توسط گوگل خریداری شد. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 87 و در منطقه ولی 100 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
من با تو صحبت میکردم، بعد یه چیزی فقط توی ذهن من هستش. من یک مقداری نمیدونم به خاطر اختلاف سنی زیادی که بین فرزندم افتاده هستش، شرایط این که بعد درس بخونم و دلم میخواد که یه فرزند دیگه داشته باشم، یک مقدار خیلی کمی نگرانی، نه استراب، بخاطر این طبیعی هستش.
خب نگرانی یا استراب خیلی فرقی نمیکنه، یه نوع خاص مبهمه. وقتی میشه نگرانی. نه خب طبیعی است، ما تو زندگیمون به هر حال اینجا اونجا موضوعی داریم. شما درباره یه تصمیم مهم زندگی است، به درستون، به کارتون، به داشتن فرزند دیگه مرتبطه. به هر حال توی محیط غریب و متفاوتی داریم زندگی میکنیم، نتیجتا بسیار از اونها عادیه دیگه. بعدم خود این سبب میشه مثل درد و تب انسان یه مقدار توجه بکنه، بیشتر به واقعیت و کوشش کنه انتخاب بهتری بکنی یا انتخاب درستی بکنی. بنابراین خودتون اذیت نکنی دیگه. اگه بخواید دور این ماجرا بچرخید که همینجوری گیر میافتید و گرفتار میشید. اگر دوتایی دوست دارید، امکانش هم دارید، دلتون هم میخواد صاحب فرزند بشید، معمولا هم دختر 7 سالتون میگه من برادر و خواهری میخوام، دیگه ببینید که چه پیش میاد دیگه.
بله اون که 100%، یعنی نسبت به حرفی که شما همیشه میزنید، ما ملاک و حرف فرزندمون نذاشتیم که خب همیشه میگه، چون به هر حال اون توی شرایطی قرار میگیره که یادش میره بعد از یه مدت، یا این که شاید اصلا حرفش رو برگردونه نسبت به بالاخره صحبتهایی که از شما گوش دادم. خواستم ببینم که اگر فرزند جدید امکانش نیستش که خب ما یک اتاق دیگه ای داشته باشیم، باید فعلا در الان با فرزند اولم در یک اتاق باشن؟
نه اون اتفاقا اگرم تازه اگر میداشتید من میگفتم بهتره بچه ها توی اتاق باشن. من هیچ دلیل نمیبینم که بچه ها اتاق خودشون داشته باشن. اتفاقا براشون بیشتر اوقات چنینه، فقط مهم این است که شرایطی به وجود بیاریم که مزاحمتی نباشه و مسئله ای به وجود نیاره. ولی اگر در خانه باشه، اتاقم باشه، خواهر برادرها توی اتاق باشن قبل از دوره نوجوانی یا جوانیشون، به نظر من براشون خیلی هم بهتره تا بدتر. اینه که از اون بابت مسئله ای نیست.
بله آقای دکتر، یک سوال آخر. من الان تازه فهمیدم که فرزندم برای کلاس دومش که میخواد بره، معلمش رو که مشخص کردن یه معلم مرد هستش. این از نگرانی که وجود من ایجاد کرد.
نه دیگه، حالا دیگه حالتون خوب نیست. اتفاقا ای به من بگید که ترجیحتون چیه، من ترجیح میدم که این همه معلم ها خانم نباشن. برای این که
ترجیحی ندارم آقای دکتر.
خب پس اصلا برای چی نگرانی؟ چی نگرانی؟ چی هستید؟
من نگردم که نراستش، بخواستم با تو هم فقط مشورت کنم که مسئله نیست، اوکی هسته.
اصلا جایی برای گفتگو نداره.
بله
اصلا فکرش هم نکنی، یعنی چی عزیز. برحال موازه به خودتون و بقیه با خوشحاش هم با تون صحبت.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
روزتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. آقای دکتر، من سوالم خیلی کلیه، میخواستم بپرسم از اونجایی که مرگ جزء لاینفک زندگیه و ممکنه تو هر موقعیتی برای هر خانواده پیش بیاد، و خب خیلی از خانواده‌هایی که عزیزی رو از دست میدن بچه های کوچیکی دارن که یا باهاش آشنان یا حتی باهاش زندگی کردن، من میخواستم بپرسم که چطور میشه از دست دادن عزیزی رو یا خبر مرگ کسی رو به بچه هایی که تو اون خانواده هستن گفت که در این حال که خیلی کامل و واضح و شفافه کمترین آسیب رو بهشون برسونه؟
آخه ازم برمیگرده به سن و سال. اولا خوشحالم اشاره کردید که مشخص و معین با باید بگیم فرد فوت کرده، مرده یا هر چیز دیگه، هیچ گفتگوهای دیگه هم نداره. دوم این که برای برخی از گروه‌های سنی طریقه بیانش و اتفاقات مربوط به مرگ یا کمی بعد از اونه که عامل تعیین کننده است. بچه‌ها ممکن اذیت بشن نشن. فرض بفرمایید یه بچه حتی 3-4 ساله در ارتباط با کسی که خیلی هم نزدیک بوده، اگر مرگی اتفاق بیفته به اون بچه بگن، او رو درگیر مراسم کفن و دفن و بازی های از این قبیل نکنن یا گریه و زاری هایی که بچه رو وحشت زده کنه، و در این حال اون چیزایی که می داشته از قبل رو بهش بدن و اون اگر نقشی یا آدمی تو زندگیش داشته اون رو برای مدتی پر کنن، برخی از اوقات میشه گفت که به عنوان یه حادثه عادی میاد در زندگیش رو میره. بنابراین جایی برای نگرانی نیست. این علاقه ها غالب اوقات در اثر دیدار و ارتباط و انتظار و احتیاج، ارتباطی به ماجرای مرگ و زندگی نداره.
منظورم اینه که همون همین واقعیت رو چطوری برای
هیچی مرده تموم شد.
خب بچه ها دریای سوالن، هی پشت سرم میپرسن که حالا کجا رفته.
نمیدونی که باید. اگر شما جواب دارید برای بزرگ سالا به بچه هم بدید. خیلی ساده، اگر باورها و اعتقادات مذهبی دارید که عجیب و غریب هم نیست، بدون که وارد جزئیاتی بشید یا به قبل و بعدش توجه کنید، اونا رو میتونید بگید. یعنی هم حق شماست هم این باور شماست. اگر هم کم در این باره میدانید، دو تا نکته رو هست. یکی این که بهش بگید بیش از این نمیدونم. دوم اون جنبه مثبتی که به ذهنتون میاد یا فکر میکنید دور و برش فرزندتون شنیده یا میشنوه رو میتونید مطرح کنید. به همین جهت است که خیلی از اوقات من شنیدم که مثلا برمیگردن میگن جاش خوبه، نگرانش نباش. یا او به هر حال به جایی که باید میرفت رفته. مواردی از این قبیل گرچه بسیار مبهمه و برای بزرگسالم هیچ چیزی رو روشن نمیکنه، ولی حداقل به کودک میتونه یه امنیت و آرامشی بده. بچه‌ها از چگونگی مرگ ممکنه آسیب ببینن، مثلا وقتی تصادفی سه اتفاقی است، از واکنش اطرافیان در خصوص مرگ کسی میتونن آسیب ببینن، از رفتن به نظر من جلسات تشییع جنازه و تدفین و اینا میتونن آسیب ببینن. یعنی اینا موضوعاتی است که میمونه درشون، در چیزایی که بعد از مرگ اون آدم از دست میدن یا مسائل و مشکلاتی که پیدا میکنن میتونن آسیب ببینن. ولی خود مرگ به خودی خودش در ذهن بچه‌ها نقش محدودی داره، مگر اون قسمتی که به تخیل اونا مرتبط میشه که به خاطر نبودن اون آدم چه آسیبایی میبینن و چه رنجهایی میکشن، که حالا یا واقعیست یا تخیلیست. اگر واقعیست که خب مسئولیتش ما ماییم که براش کاری نکردیم. اگر تخیلیست خب میشه کمکشون کرد که وقتی بیانش میکنن و ابرازش میکنن اونها رو فرض کنید تو این زمینه کمکشون کنیم که به دنیای واقعیت برگردن. بنابراین چون اساس این گفتگو همطور که خودتونم در آغاز با جملاتی اشاره کردید یه واقعیت غیر قابل انکاره، به نظر من باید با واقعی بینی باش برخورد کرد. بنابراین پس فرض کنید اگر یه بچه‌ای به این نتیجه رسید که حالا که این عزیز مرده پس فردا ما میمیریم یا پدر مادرم میمیرم، خب این یه تخیل و یه نظر غیر واقعی است، اون رو باید تصحیح کرد. ولی اون نتیجه درست حادثه مرگه، ولی برمیگرده به تخیل و باورهای یا احساسات کودکانه‌ای که از یه جایی آمده و اشتباه و غلط بوده و حالا داره خودشو به این صورت نگران کننده ارائه میده. ولی اگر اینو گفتگوها نباشه، حتی پرسش های بچه ها غالب اوقات نشانه از نگرانی و ناراحتیشون نداره، بلکه فقط بهانه به جهت فهمیدن موضوعی که فعلا یا براشون جالبه یا میبینن برای دیگران موضوع اصلی زندگی شده اهمیت میدن. من چون فراوون بچه ها رو دیدم در ارتباطاتی از این قبیل، بسیاری از پدر و مادرها تعجب کردن وقتی که خبر مرگ رو به بچه‌ها دادن و اونها یه واکنش محدود کوچکی نشون دادن و بعدن رفتن دنبال کارشون یا بازیشون جا خوردن و خیلی از اوقات از بی‌وفایی این بچه‌ها صحبت کردن، در حالی که نه، ماجرای با وفایی و بی‌وفایی نیست. برای بسیار از بچه‌ها مفهوم مرگ معنای خاصی نداره. ضمناً ما روزی اذیت میشیم از مرگ دیگران که دست به تخیلاتی مربوط به از دست دادنش یا مسائل مربوط به او دارید. یعنی شما مثلا فقط کافیست بگید این چقدر زحمت کشید که مثلا مدرکش رو بگیره و مدرکش رو گرفت یا داشت میگرفت و فوت کرد، این دل آدم ها رو میسوزونه، ولی این که طرف مرد نه. و به همین جاست که شما میبینید آدمایی که میخوان گریه دیگران رو در بیارن به چیزایی اشاره میکنن که ای بسا یک صدم مرگم مهم نیست، ولی اونا آدما رو میگریانه، در حالی که برخی از اوقات خود واقعیت مرگ و جنبه بد و منفی و اجتناب ناپذیرش خیلی خیلی قوی تر از اونه. به همین دلیله که خیلی به ذهنیت خودمون مراجعه نکنیم. همونطور که شما اشاره کردید، همون روزهای اول بدون هیچ پنهانکاری در یه شرایط آروم، کسی که میتونه خودش رو اداره کنه، ماجرای مرگ رو به بچه‌ها در میون میگذاریم، اورا رو از محیط یه مقدار پرآشوب به هم ریخته همراه با ناراحتی و گریه دور میکنیم. به مراسم کفن و دفن حتما نمیبریم، مراسم یاد بود اگر هست چند دقیقه میآیند و میروند، نه اون که اونجا بمونن. البته مشهور برای که اونجا هم آدم ها کارهای عجیب و غریب نکنن، چون برخی از اوقات میکنن. و بنابراین ماجرای از دست دادن رو با یه وحشتی در مورد مرگ و مردن همراه اگر نکنیم، و ضمناً حداقل در کوتاه مدت هم شده زندگی بچه‌ها رو اگر ممکنه به صورت قبلی خودش تا اونجایی که شرایطش هست نگه داریم، و اگرم میشه کمی براشون بهتر کنیم، یعنی دنبال اون چیزهای بفرستیمشون یا قرارشون بدیم که براشون جالبه. مثلا فرض کنین مرگی اتفاق افتاده، بچه‌ها رو میشه چون علاقمندن برن خونه خاله یا عمه، بفرستیم دو سه روز برن اونجا تا اینکه دوربر ما باشن، و بنابراین اونا خوشحالن، اونجا مشغولشون کنن، برنامه‌ای براشون بگذارن، ضمن اگر خواستن حرفی بزنن و سوالی بکنن هم حتما بهش جواب بدن تا اینو پشت سر بذارن، ما حالت عادی و طبیعی خودونو پیدا کنیم و برگردن. روزی که یه چنین کاری بکنیم کمترین آسیب رو به همه زدیم. ولی خوشبختانه در این زمینه باید گفت که بچه‌ها با واقع بینی با موضوع برخورد می‌کنن، گرچه علتش در حقیقت محدودیت توانایی خلاقیت ذهنشونه برای همه اتفاقاتی که بعدا ممکنه فکر کنن به خاطر اون مرگ میفته ولی الان بهش فکر نمی کنن و ما به اون دلیل اذیت میشیم. مثلا فرض کنین یه کسی مرده، میگیم نبود تا مثلا عروسی پسرش را ببینن، میدونین؟ حالا بیا درستش کن. حالا کل عروسی برخی از اوقات ممکنه از مرگم بدتر باشه، ولی ما الان چسبیدیم مرگ طرف برای اون مهم نیست. حالا نبودنش در جشن عروسی موضوع ما شده که غالب اوقات تو نصف عروسی ها خیلی ها خیلی هم خوشحال نیستن. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من میتونم رو خط باشم یه سوال دیگه؟
لطفاً روی خط باشید. هنگام اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را سپید و آسمان خزر
و خلیج همیشگی باز میگیرم.
Buzzer Media proudly presents 15 سپتامبر 2012 تور رویای ما. ابی شادمهر عقیلی live in Brand Event Center, Orange County. برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی, Real Estate Broker, DRA number
01212099.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم که آیا بچه ها رو، حالا نه برای مراسم کفن و دفن، ولی برای مثلا جلسات تذکر برای کسی که سقوط کرده و از آشنایان، حالا یا اصلا بچه نمیشناسه یا از آشنایان خیلی دوره،
اصلا دلیلی برای بردن
که با این واقعیت اصلا بالکل آشنا.
من فقط گفتم کسانی که به یه نوعی به اصطلاح ما صاحب عزا هستن، بچه عزیز نزدیکش رو که در ارتباط بوده از دست داده، ولی اینکه من برای کسی که نمیدونم کیه پاشم برم اونجا که چیکار کنم، بعد برم مهمونی رو یا جلسه رو به هم بریزم، نه من دلیلی
نه من فقط منظورم این بود که مثلا با این واقعیت
اصلا هیچ دلیل نداره. واقعیت رو بچه ها فراوون میدونن، اینقدر تو فیلم و سینما و تلویزیون و داستان ها و قصه های غم‌انگیز رو ما میشنون که ذره زیادی هم هست، ما به اندازه کافی غمگین و وحشت زده هستیم. نه اصلا هیچ دلیلی برای بردن اینجاها نیست، اینا از اون افکار گذشتگانه که چون با مسئله مرگ و زندگی بسیار روبرو بودند، هم میخواستن رنج ببرن، هم میخواستن این ماجرا رو به صورتی در بیارن. زمینن تفریح و سرگرمی دیگه هم نداشتن، مثل ایران که معمولا شبای جمعه را میافتادن برن سراغ قبرها، برای که تنها وقتی بود که بهانه بود از خونه بزنن بیرون. نه خودتون رو بی خودی درگیر این مراسم و اینا هم نکنید، بنابراین بگذارید بچه ها. گفتم من فقط به اون دلیل که اگر فرض کنید، حالا امیدوارم کسی را اذیت نکنم، حالا خواستم پدر بزرگی مادر بزرگی رو از دست دادن، میتونن بیان برای این که ببینن چند دقیقه بشینن ببینن چه خبر است و یه خاطره از این یاد بود داشته باشن، ولی این که فرض کنید یه کسی که اصلا نمیدونن که تازه دیدنش بنش توی مهمونی هم، یا فرض کنید جزء دوستانی بودی که با شما رو، به چه دلیل اونا رو بیارن؟ امروز ما تو زیر کارت های عروسی می نویسیم از آوردن بچه ها خودداری کنید، حالا مراسم مرگشون میخوایم ببریم بشون، خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید. اصلا قرار نیست این تجربیات رو داشته باشیم. خیلی آدما با این تجربیات در زندگی به شادی و لذت و واقع بینی نرسیدن. اصلا این تا سن قبل از 15 16 سالگی به نظر من این ماجراها میتونه آسیب زننده و آزاردهنده باشه، بنابراین رهاش کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خواهش
می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم خیلی نسبت به پدرم آدم خشمگینه و بعدش ما که ونکوورین براشون دعوتنامه دادیم که بیان، بعد حالا که اومدن اینجا ما خیلی باهاشون مشکل پیدا میکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 ازدواج کردم، من 34 سالمه. بعد خانومم هم ناراحت
نه شما
میشه چون اون دوست برکرم. بله.
چند سال ازدواج کردید عزیز؟
5 سال.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه.
همسرتون چند سالشونه؟
32 سال.
آیا شما چه مدتی کانادا هستید؟
1 سال و نیم.
بنابراین شما در ایران ازدواج کردید و آمدید به کانادا، درسته؟
بله.
اون وقت حالا پدر و مادر در ایران با این ازدواج و آنچه که اتفاق افتاده راحت بودند و موافق بودند یا مخالف؟
موافق.
پس بنابراین حالا فقط آمدن. حالا که آمدن چه مدتی میخوان چه مدتی تا حالا اینجا بودند و چه مدتی خواهند بود؟
توی خونه خواهرم بودن حدود 1 ماه، بعد یه هفته اینجا بودن، حدود 2 هفته دیگه هم اینجا میمونن.
خب حالا شما ناراحتیتون چیه؟
من مشکلات خیلی گذشته داشتم با مثلا مخصوصا با پدرم، بعدش حالا اینا خیلی الان دوباره برام پیش اومده.
خب اون که ممکنه عزیز، یکی از گرفتاری های ارتباط یه ذره نزدیک مخصوصا در یه چارچوب متفاوت، چون اگر شما بر میگشتید ایران میرفتید خونه پدر و مادر معمولا اون اشکالات کمتر بود، ولی اینکه اونا آمدن در زندگی شما اونم در یک کشور دیگه، چون اصولا مثل زمین فوتبال و بسکتبالی که عوض شده، احتمال این که برخوردا بیشتر باشه از احتمال این که گذشته ها به خاطر آورده بشه است. ولی شما یه جور دیگه به ماجرا نگاه کنید که یک پدر و مادری داشتم که به هر حال در چارچوبی که می دانستند و ظرفیت و توان داشتند با من رفتار کردند و بر اساس ملاک‌ها و نظر شما درست و خوب نبوده. بسیار خوب. دو، حالا آمدن اینجا فرض کنید یکی 2 ماهی هستند و تو این مدت هم نصفش یا چیزی نزدیک اونش به ما رسیده و تو این خونه هستند، بدون تردید حرفایی می زنن، عقایدی دارن، نظریاتی دارن که حتی میتونه برای شرایط دیگری هم درست نباشه، چه رسه برای اینجا. و ضمناً در نوع ارتباطات به دلیل ذهنیتی که دارن ابداً همخوانی و همراهی با شما رو میتونن نداشته باشن، ولی یه ایام گذرایی است که تو این چارچوب از نظام بی‌حسی و بی‌احساسی بیشتر باید استفاده کرد تا اینکه ما بخوایم یا حساسیتی به خرج بدیم و مسائلی رو درست کنیم، یا یه دفعه حالا فرصتی پیدا کنیم که بخوایم حسابای گذشته رو یه جوری صاف کنیم یا به حساب خودمون روشن کنیم یا جبران کنیم. این که من فکر میکنم شما به ویژه قرار هست که کمی نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشید و همسرتون رو هم یه مقدار کمک کنید که اگر رفتاری یا حرفی برحال نامناسب ناراحتی میشنوه، از اون به دلیل تفاوتی که هست و کوتاه مدت بودن این اقامت بگذره و مسئله و مشکلی به وجود نیاره. حالا اتفاق خاصی هم افتاده یا چیز بدی هم بوده یا نه؟
بله، مثلا من خانومم که دوست داره باهاشون باشه، ولی من خودم، من اون موقع که مثلا توی خونه بودیم، من خیلی با پدرم مثلا به صورت مرتب هی با هم مشکل داشت. یعنی من یه سری اتفاقاتی افتاده بود، مخصوصا مثلا حدود سن 19 سالگی تا 23 سالگی، که من خیلی مشکل خیلی جدی داشتم با پدرم. بعدش وقتی روند همیشه بوده، یعنی ما حتی توی ایرانم که من بودم، من با پدرم مشکل داشتم و با مادرم هم همینطور. بعدش مثلا من خواهم هم میگه که تو هنوز مثلا یعنی وابسته موندی به پدر مادرت و هنوز مثلا شاید بچه‌ای توی این زمینه ها و میخوای مسئله تو حل کنی. بعدش واقعیتش هم همینه، یعنی من هی میخوام که مسئله رو مطرح کنم و حل کنم. یعنی وقتی که نیستن زیاد مشکلی ندارم، ولی وقتی که میبینم یا برخورد میبینم که یادم به اون چیزای خوب گذشته میفته، خیلی روم فشار میاد. با اینکه اصلا چیزی که یکی دیگه ببینه، یا مثلا خانمم که اصلا تعجب میکنه، میگه که مثلا این خب رفتاری که مثلا بابات داره میکنه، خب اصلا این رفتارش خیلی رفتار عادیه، ولی چرا انقدر تو رو به هم میریزه؟
خب بله، البته مشکل شما رو میشه فهمید که به دلیل شدتش یا حساسیت شما یه ذره شما رو شرطی کرده، ولی شما قراره تو سن بزرگسالی مواظب و مراقب خودتون باشید. چون ببینید اگر پدر من یا مادر من در کودکی من یه جملاتی میگفته یا حرفایی میزده یا انتظاراتی داشته یا به هر حال انتقاداتی داشته و منو اذیت میکرده، تکرار اونا برای 4 سالگی یا 14 سالگی یا حالا 20 سالگی شما موضوع بوده، ولی در 34 سالگی شما توی کانادا در حالی که ازدواج کردید دیگه خارج از به هر حال حوزه آزار شما باید باشه. یعنی شما نمیتونید یک بی خودی اون زخم های گذشته رو به خونریزی مجدد خودتون وادارید و دو بخواید حالا کاری بکنید که اون زخم ها رو نخورده باشید یا یک کسی بیاد روش مرهمی بگذاره. احتمالا پدر شما اونم در یه همچی فرصت کوتاهی با تفاوتایی که با شما داره و انتظاراتی که هست، و تازه این ماجرا یک عمل نیست و یک اقدام نیست که بگیم خب ایشون هم اون کار رو بکنه، یه پروسه است که اتفاق نمیفته و بعدم وقتی دیگران رفتار ایشون رو تا حدودی عادی میبینن دیگه شما قرار نیست به سابقه تاریخی این مسئله و غیر عادی بودنش اشاره کنید. من فکر میکنم اینجا بیش از اونی که پدر و مادر رو شما بخواید ازشون انتظار و انتقادی بکنی یا انتظار داشت باشید انتقادی بکنی، این شمایید. یعنی من اصلا جایی برای این نوع نگاه شما نمیبینم. یعنی به نظر من حتما اشتباهست. یعنی این در حقیقت اینکه شیشه رفته دست منو زخم کرده، حالا دوباره بزنم ببینم زخم میکنه یا نه، و بعدم یه میلی برخی از اوقات برای خودآزاری و دیگر آزاری و یا به هر حال موضوع و مسائل دیگر زندگیتون رو بخواید از این طریق پوششی براش به وجود بیارید و خودتون رو یه مقدار به هر حال از مسیر عادی منحرف کنید. یعنی بر اساس اون چیزی که شما من میفرمایید، اصلا فرض کنید پدر شما رفتار بد غلطی داشته، تأثیر بد و منفی هم رو شما گذاشته، مادام که همکنون به نظر رفتارش عادی میرسه، شما نمیتونید برگردید سراغ یا تاریخ یا انگیزه ها یا هدف هایشون، چون در اون صورت یه موضوع رو که از یک سادگی به نظر من برخورداره و کاملا قابل حله تبدیل به پدیده پیچیده مشکل غیر ممکن میکنید و بعدم تأثیر بد و منفی میذاره نه تنها توی رابطه شما با پدر مادر، با خودتون به خاطر آنچه که بعدن به ذهنتون میاد، ولی بیشتر محیط رو مسموم میکنه و نامناسب. اینی که من فکر میکنم گذشتر خواه کنی جان،
نمیدونم چی کار کنم. یعنی من اینو قبول دارم که مقصر منم، یعنی من خش اینو عصبانیه، ولی الان وقتی که دوباره فردا میشه دوباره نمیدونم چرا، چون سه دفعه شده، سه دفعه من با بابا مثلا مشکل پیدا کردم، نگرانم که دوباره بشه یا
اصلا نه. ببینید عزیز، نه بیاید اولا اینجوری نگاه کنید، آمدن پدرتون رو به عنوان یه تب و یا به عنوان درد بگیرید که علائم گرفتاری بیماریه. یعنی ما قرار نیست با تب و درد بجنگیم. اتفاقا به نظر من اگر این دو نبودن که بشریت اصلا مرده بود، اصلا وجود شاید نمی داشت. حضور تب و درد که ما خبر میده یه اتفاق بدی داره میفته، یه کاری براش بکن. به همجاست که برخی از بیماری های که این تب و درد رو ندارن متاسفانه کشنده شدن، در حالی که تب و درد است. شما الان بیایید حضور و وجود پدر و مادر رو به عنوان تب و درد بگیرید که داره به شما هشدار میده در وجود شما زخم هایی است که اگر اینا رو درست نکنید، مهم نیست کی زده، مهم نیست که تقصیر با کی بوده، چون موضوع مهم نیست این که زدن دست و پای منو شکستن یه مسئله است، این که الان من باید برای دست و پای شکستن می کاری بکنم این 99% مسئله است، یعنی اینه که اصله. بنابراین اتفاقا به شما یه هشدار میده که مرد مواظب باش که یک اون زخم ها هست، دو این خونریزی ها کار دستت میده در زندگی خودت، خانوادت و حتی در ارتباط با فرزندت. یعنی شما مطمئن باشید که رابطه‌ای که شما با پدر داشتید رو در ارتباط با فرزنداتون به دو صورت عین یا عکس اگر شدید بوده انجام میدید. خب پس بنابراین الان این یه دردی است که برای شما مونده. چرا میری سراغ درد؟ چرا میری سراغ تب و درجه حرارت، درجه تبی که به شما میگه تبتون 40 درجه است؟ با اون رها کنید. اومدن پدر و مادر اتفاقا به شما خبر از آسیب داخلی درونی داده که تنها در ارتباط با پدر نیست که شما مسئله داشته. اگر شما فقط در ارتباط با پدر بودید من اصلا اهمیت نمیدادم. این به همه جا مرتبطه. اینکه یک کسی پای منو شکسته فقط ارتباط من با اون آدم نیست که نمیتونم راه برم، با اون نیست که نمیتونم راه برم، من با همه نمیتونم راه برم. من هر کاری رو که احتیاج به پای سالم داره نمیتونم انجام بدم. بنابراین این رو به اون نگاه کنید. دوم شمایی که میدونید جان
چون شبیه این رفتار هم خانم هم میگفت که تو مثلا تو موضوعات مرتبط با بعضی دیگه هم داری.
دقیقا بحث من همینه، عرض من همینه. یعنی شما اگر یه لغت بلدید که فقط برای یه نفر بلد نیست، این لغت رو حالا دیگه برای همه بلدید. من دخوام بکنم که نگاه کنید به جنبه مثبت این ماجرا، یعنی این رو به عنوان تب و دردی ببینید که میتونه مانع مرگ شما بشه، پس بنابراین ازش راضی باشید. خودش بده، تبه بده، درده بده، ولی علامت فوق العاده خوبیست که من متوجه کرده یه چیزی ته. درست بسید که من پام بذارم یه سوزن، دردی که میاد من میگه فشارش نده، من که نمیتونم بگم ترجیح میدم درد نشه. خب این تا آخر میرفت و میتونست کار دست من بده. حالا بنابراین این مورد اول. دوم شما قراره که دیگه کار پدر رو تکرار نکنید، کار پدری که احتمالاً از سر نادانی و باورهای غلط بوده. حالا منی که باور درست رو دارم که نمیتونم همون کارا رو یه جور دیگه تکرار کنم عزیز. اصلا این بهانه درست نیست، اتفاقاً شما رو قراره به اون نتیجه برسونه که من بهتره در مسیر عکس شرکت کنم. نه چرا نی که دو هفته‌ای که اینجا هستن اصلا فراموش کنید، یک گذشته رو، دو حرفای ایشون رو، چرا بی خودی حرفای ایشون رو میگذارید توی چارچوبی و تجزیه و تحلیلی میکنید که اصلا درست نیست. بگذارید ایشون عقیده و نظرش رو داشته باشه، یا هر کاری که میکنه نوع زندگی خودشه. دو بی خودی اینو مرتبط به گذشته نکنید. یعنی اگر شما بخواید هی برید سراغ گذشته که اون وقت ما باید تمام مدت همدیگر رو بکشیم، به خاطر اینکه بالاخره همه ماها پدر پدر پدرمون پدر 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 یکی دیگر رو کشته. این که نمیشه این وضعیت رو ادامه داد عزیز. ما تو دنیایی هستیم که گذشته در گذشته، اگر بخوایم در گذشته زندگی کنیم کارمون تمومه. من یه جمله‌ای هست که میگن آنان که گذشته را فراموش میکنن محکوم به تکرار آن هستند. نه اشتباه میکنن، آنان که گذشته را به خاطر میسپارند محکوم و مجبور به تکرار آن هستند. داستان درس گرفتن یه قصه دیگری است که اصلا خیلی ماجراها داره. بنده به همجاست که با تاریخ مسئله دارم، هی از تاریخ بیاموزیم، تاریخ بیشتر بهش میآویزید تا بهش ازش بیاموزید. اون یه قصه دیگری است و تازه کی گفته اون شرایط مساوی این شرایطه که بشه ازش آموخت. من در اون باره که بحث هم تجربه است هم تاریخ، حالا وقتش نیست، خیلی نظر متفاوتی دارم از اون چیزی که به صورت شعار در اومده و به نظر من درش شعوری نیست. اما اون به کنار، شما الان این وضعیت رو ازش بیاموزید، یعنی متوجه بشید که اشکال دارید برای که بتونید خودتون و زندگیتون و رابطتون با همسرتون و بلا با فرزندانتون رو بهتر کنید، تا اینکه بیاد حالا بخواید پدری که آمده به عنوان مهمان از ایران به اینجا رو بخواید حالا اونم در یه مدت کوتاهی که اصلا وقت برای طرح این مسائل نیست گیر میاندازید و گرفتار کنید، تو خودتون رو اذیت کنید، ایشون رو هم آزار بدید، دوربریار هم به هم بریزید و یه تجربه و خاطره بدی رو بگذارید. علاوه بر اگر فکر می‌کنید توانایی اداره خودتون تو این زمینه‌ها ندارید، یه ذره فاصله بگیرید، دفعه دیگه از این دعوتنامه‌ها نفرستید. من پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مازو
خیرمم
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در All Soul Music
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشه نشوفی نتمناتوی
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه لکه و جوش رو میبره چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپای شخصیت یا انواع شخصیت رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن شروع خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در پورتلند اورگان خواهم بود و روز جمعه کنفرانس عمومی خواهد بود، ولی روز شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 4 کنفرانس از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید و یا در برنامه‌های بعدی با آگاهی شما خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
نوبت منه آقای.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از راهنمایی و آموزش‌های مفید شما.
لطفاً.
من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، چون میدونم که شما اهل کجدار مریض نیستین و قاطعانه تکلیف آدم رو روشن میکنید. من میخواستم بدونم اگر که مردی به خانمش خیانت کنه، ثابتم بشه و بعد با پررویی همش خانم رو بخواد تحقیر کنه و نقطه ضعفاشو بگه، چی کار باید کرد؟
اون خانم برای چی مونده تو اون رابطه؟
برای اینکه هنوز تصمیم نگرفتم که چی کار باید بکنم. بعدشم یه مقدار به خاطر مشکلات و نمیدونم که آیا بچه ها باید توی جریان باشن، باید راستو بهشون گفت یا نه.
نه ببینید، ماجرا دو تا جنبه داره. یکی این که این اتفاق اگر افتاده و حتمی و قطعی هست، نگاه دو تا آدم است به موضوع ازدواج و خانواده. برای یه عده‌ای میتونه معنای کمی داشته باشه. برخی از اوقات تعجب نکنید، میدونم بسیاری از شما که این گونه نیستید، باورتونم نمیشه، ای بس افراد اصلا آزاد میشن. یعنی فکر میکنه که من یه تصویر و تصوری داشتم از یه چیزی به اسم ازدواج و خودم رو به قید و بندهای محدود میکردم و از طرف دیگه در یه زمینه هایی که دوست نداشتم و درست نمیرسم حرکت میکردم، ولی مثل که آزاد شدم. پس بنابراین از این هست تا زمانی که کسی اصلا از هم پاشیده میشه و یا رابطه ماننده یه ظرف خورد شده، شکسته شده و یا آب ریخته ای که یه جایی کثیفی هم ریخته و دیگه هیچ کارش نمیشه کرد به هم ریخته. این اولین مسئله است. دوم این که اون طرف مقابل با موضوع چه برخوردی میکنه، یعنی مطلب رو چگونه میبینه اگر قبول داره. حالا برخی از اوقات یا تو انکار میمونه یا تو پنهانکاری، اون یه قصه دیگری است، ولی اگر قبول داره مثلا این موضوع رو چگونه میدیده و میبینه. و این به یک اعتبار مسبوق به یه سابقه است، یعنی به دلیل اصلا ویژگی روانی است. این یه دفعه اتفاق نمیفته در یک آن خودشو نشون بده. اما در چارچوب این که یه زن یا یه شوهر چه میکنه، همیشه عرض کردم یه نگاهی باید کرد به این که واقعا ما گرفتار اون چهار تا نون نباشیم، یعنی نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. چون غالب اوقات تصمیمات به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه و هیچ ارتباطی به موضوع من و او و بچه ها و اینا نداره. و بعدش این که این موضوع برای بچه ها چه جایی داره، اونا چه سنی دارن، چه نگاهی میکنن، چه تأثیراتی داره، چه اثراتی داره، اینا موضوع بسیار پیچیده است. به هر حال به یک اعتبار بمبی منفجر شده، حالا دوره که ما فقط صداش رو شنیدیم، نزدیکتر بوده شیشای خونه ما رو شکسته، نه تو خونه ما بوده همه چیز از بین برده، ما رو هم زیر آوار گذاشته یا نه، اونا رو من نمیدونم. و به صورتی که شما
حالا من یه مقدار توضیح بیشتری بدم، چون این بمب حدود 10 سال پیش یه بار افتاد، خیلی هم وحشتناک بودش. متاسفانه من موندم تو این زندگی. اون موقع خب بچه هم شرایط زندگی من یه جوری بودش که مشکل ساز بود و بچه کوچیکم خب خیلی کوچیک بودش و دو تا دختر جون داشتم، ناراحت بودن از اینکه من جدا بشم، گفتن حالا ما وقت ازدواجمون، یکیشون میگفت وقت ازدواج ماست و آبرومون میره، از اینجور مسائل. و غیر از اون موردی هم که شما، چون همراه با اعتیاد بود، من بیشتر برای فداکاری موندم.
نه دیگه نه، ببینید باز رفتی سراغ
نه بگم فداکار، ببخشید اینم
ها نه بذارید نه سر فداکاریتون نمیخوام سر به سرتون بذارم، نه میخوام به تو بگم. ببینید شما با یه موردی و ازدواج روبرو بودید که خیلی پایه‌هاش از نظر روانی و فردی و ارتباطی خراب بود و به هم ریخته، یعنی یه آدمی حالا تو اون چارچوب زمینم با اعتیاد دیگه چی ازش باقی میمونه. و بعدم نگرانی دخترها از این که اگر شما جدا بشید، حالا اون ماجرای اخلاق و ویژگی‌های روانی و مسائل مطرح نیست، یه عده‌ای هستن که به این خاطر احتمال ازدواج ما که با 10 نفر بوده میشه با 7 نفر. خب میدونید اونم خیلی واقع بینانه نیست، حالا اینکه دلیل اونا بوده یا بهانه اونا نمیدونم، علاوه نه اینکه من بگم باید میگفتید یا نمیگفتید با جدا میشد نمیشد، اون الان اصلا بحث من نیست. میخوام بگم چون قرار یه ذره بیشتر و بهتر بدونیم، قرار بوده چراغا روشن میشده، پس این ماجرا قبلا هم اتفاق افتاده، شما هم به هر حال ازش گذشتید. حالا اینکه گذشتم
نه گذشت بی دلیل نکردم، به علتی که من بچه‌هام تو شرایط، یعنی اصلا زندگیمون تو شرایط مالی خیلی خوبی بود، ولی من نمیتونستم چون تو اون شرایطی که بودم با هیچی بیام بیرون و بچه‌هامو بذارم تو اون زندگی، چون من واقعا هم خواستم برم، ولی خانواده شوهرم خیلی خواهش کردن ازم که بمون، رفتم پدر شوهرم گفت زندگی مال توه، بمون زندگی تو حفظ کن، که من قبول کردم. و
البته نمیخوام بحث بکنم چون من اول متهم کردید به این که حقیقت بگم، یعنی مادر پدر شوهر بگه بمون زندگی مال تو یعنی چی؟ اولا اگر شما در یه جایی مانند امریکایی تو بیشتر از 10 سال زندگی کردید، اگر چون بحث اقتصادیه که حقوقی دارید برای
نه دیگه ما تو ایران بودیم،
خب اونجا که دیگه هیچی حسابتون رسیده است. خب
نه تو اینجا و من چیزی به اون صورت تو دستم نبود. البته من بعد از اون زیاد اعتمادی به زندگی نداشتم، با سازندگی شروع کردم و خب خیلی سزای مالی رو گرفتم، ولی همچنان اختلاف خودمون سر جاش بود. البته اون بمب قبلی هم جوری بود که بچه ها خب تقریبا خیلی هاشون متوجه شدن و خیلی زندگی فاجعه‌ای بودش. بعد از اون چند سال بعدش باز متوجه شدم که یه خانومی، البته این خانوم شوهر دارن، دائم بهشون زنگ میزنن. 2-3 بار ما سجای عاشقانه‌شون رو گرفتم، زنگ زدم به خانوم که چرا این کارو میکنین، و نمیدونم هزار چیز با وقاحت به من گفتن و هیچی تموم کردم. ولی چون من بیشتر خارج هستم و میام و میرم، ایشون بیشتر ایران میمونن، یه جوری من توی این چند ماه متوجه شده بودم، ولی نمیخواستم صحبتی بکنم که بتونم اینجا یه مقدار بمونم. برای سیتیزنی مجبورم بمونم، چون من 10-11 سال آمد و رفت میکنم به خاطر مشکلات و نتونستم هنوز سیتیزن بشم و به صورت بچه ها رو باید اینجا یه ذره سامون بدم. موقعی مشکل اینجا بودم، مشکل اونجا بودم و در واقع رفت آمد دائم میکردم. این دفعه بیشتر تصمیم گرفتم بمونم، میدونستم هم که یه چیزایی هم فهمیدم کاملا بعد از اون، و که اون خانم با پرری حتی شوهرش رو برد و آشنا کرد و معاشرت میکردن، من میفهمیدم اینجا هی به خاطر دخترم هیچ صحبتی نمیکردم. ولی بالاخره که یه دفعه عصبانی شدم، زنگ زدم، من کاملا به خودم ثابت میشد، نمیدونم ایشون هم بر کنترلگری من میکنن، ولی من خیلی چیزا رو کنترل میکنم، یعنی این مسائلی که پیش میاد و ولی در شرط عادی اگه به کسی اعتماد داشته باشم نه، یعنی حتی هیچ وقت نمیشه در مورد بچه هم کنترلی بکنم یا بگردم یا چیزی بگم یا کجا رفتین یا زیاد پافشاری کنم. بعد که این جریان پیش اومدش و با عصبانیت هم به اون خانم هم به ایشون توهین کردم، بعد از این توهینا آقا دائم شروع کرده دیگه به من حرفای رکیک زدن و توهین کردن و نقطه ضعفای خانوادگی رو گفتن و اصلا یه
چیز فاجعه. آخه شما ممکنه من بگید که عزیز چه اهمیتی داره که کسی رو کشتن با چاقو اول این سمت راستش یا سمت چپش، که شما حالا معتقدید که همسرتون با یه خانومی رابطه دارند و ایشون هم با وقاحت جوابتون دادند و شما حالا دنبالش راه افتادید و توهین کردید به یه چیزایی گفتید به شوهرتون، چیزا گفتید به اونو، بعدم دلتون از این بابت چرکینه که ایشون حالا دارن یه جوری با شما بد رفتار میکنن. آخه میدونی
نه مثل... نه من دنبال صحبتم ببخشید.
آخه یعنی اصلا چه اهمیتی داره؟ شما اگر معتقدید که رابطه‌ای بود
نداشت.
نه یه رابطه‌ای دارید به یه حرفای زدید با توهین چه مسئله حل میشه؟
نه من تون تصمیم خودم رو برای جدایی گرفتم، ولی ایشون پیش دستی میکنن همیشه، چون فکر میکنم شخصیت خودشیفته هستن، یه پوانایی میگیرن و الان تهدید میکنه که بیای ممنوع خروجت میکنه.
من خواستم
تموم میشه. همین میخواستم، نمیدونم با همین این شرایط بلا تکلیفم برم نرم، ولی تصمیم گرفتم برم و محل نذارم و دنبال کارم رو بگیرم.
چه کاری میتونید بکنید؟
جدا بشم.
خب برای جدا شدن چه احتیاج داره برید؟
خب پس چه کار
کنم؟ من که نمیدونم سرکار خانم، من که ببینید اذیت نشید، شما یه تو حرفای زدید، یه توضیحاتی دادید که نشون میده برای حل مسائلی از این قبیل اصلا دانایی و آمادگی لازم رو ندارید. یعنی این درست مثل این است که دفعه دستون گرفتن بردن اتاق عمل گفتن حالا جراحی بفرمایید. پس بنابراین شما از عهده حل این همه مسائل پیچیده‌ای که مربوط است به همسرتون و بچه‌هاتون و خانواده همسرتون که قبلا دخالت کردند و مسائل مالی و ایناتون بحث پیچیده ای عزیز، و اینکه شما بخواید یه تیکش رو یه جوری حل کنید حل نخواهید کرد. اولا شما اگر فرض بفرمایید تصمیم گرفتید برای جدایی که حالا اگر بخواید یا نه، دیگه حالا داستانی که برید جواب توهین بکنید چه فرق؟ یعنی بی خودی برای چی یه داستان درست کردی؟ چون مثل اینه که یه کسی بتونه یه کسی رو بکشه بگه حالا نمیذارم اون کفش رو بخره، خب حالا این که میخواید بکشیدش اون کفش هم بذارید بخره، بذارید اون کفش هم پاش بکنید بکشیدش. یعنی این یه مسئله است. دوم این که شما میخواید جدا بشید، موضوع این است که این جدایی چه شرایطی رو داره. این که شما وارد یک کشوری بشید که ایشون میتونه اولا بر اساس قوانین به این راحتی نگذاره شما جدا بشید، نه که بخواد شما رو داشته باشه، مانع جدایی بشه. دو، در این جدایی به شما چیزی نده. سه، در دوره‌ای که این پروسه جدایی در طی میشه که ممکنه ماها و سالا طول بکشه شما رو ممنوع خروج کنه. اگر براتون خروج از ایران مطرحه، خب بنابراین در حقیقت شما دارید میرید یه جایی به یه جنگی که اون اسلحه کامل داره، قدرت داره، شما هیچی نداری. حالا منتظر چی هستید؟ مردانگی ایشون هستید که به شما برخورد خوبی بکنه؟ خب نخواهد کرد. یعنی حرفا واقع بینان و عاقلانه نیست همونطوری که به نظر من قبلش نبوده، و بنابراین شما تو زندگیتون وقتی که میخواید یه خونه ای رو نخرید دیگه، حالا چرا براتون مهمه که قالی اندازه اون اتاقا رو بخرید؟ نه، مسئله واقع بینانه باش برخورد کنید.
نه من بعد چون مسئله مالی رو باید برم، چون یه مقدار از موندنم هم تو ایران مسئله نیستش، من بعد مسئله مالی رو درست کنم که بتونم اینجا شرایطی داشته باشم.
نه ببینید عزیز، مسئله مالیتون من نمیدم. اگر شما مالکیت،
چون باید وکالت بدم کاری بکنم.
هیچ وکالت از اینجا میشه دار. ببینید نه ببینید.
نه حساب بانکی رو قبول نمیکنم.
حالا حساب بانکی رو اگر هست من نمیدونم جزئیاتش رو، بله. من خبر ازش ندارم، ولی من عرضم این است که شما برخی از اوقات باز دنبال به خاطر یک کفش داشتن دنبال بریدگی پاتون و بریدن پاتون نرید. حساب بانکی من نمیدونم چقدر پول دارید که اینقدر مهمه که شما اون خطرها رو قبول کنید.
پول بازنشستگیمه که دائم توش میادش و من باید دائم بگیرم.
نه ببینید، اگر شما این چنین احتیاجاتی دارید،
بله.
یه مقداری یک اگر محتاجید من نمیدونم، چون یه زمانی هست که بنده میتونم فرض کنید 100,000 دلار داشته باشم بیارم، حالا اون پول بازنشستگی که میشه 1,000 دلار، خب میتونم فعلا نگهشم.
بله مقلب بزرگترم میتونم، چون خونه ای به نامم میخوام بفروشم بیارم اینجا.
خیلی خب، حالا ببینید از این من که نمیدونم، ولی من چون ماجراهای بدی شنیدم میخوام مطمئن بشید که عاقلانه عمل کنید. بله شمایی که میخواید برید و یه کارایی بکنید تصمیمتون گرفتید، ولی چرا میخواید درگیر بحث و گفتگوی در حقیقت توهین‌آمیز با اون خانم یا همسرتون بشید؟ یعنی شما قرار بوده روزی که هدفتون رو مشخص کردید، اگر مشخص کردید، اگر این هدف رو درست میدونید، بر مبنای اون حرکت کنید. حاشیه برید.
شما فکر میکنید توی این شرایط
من اصلا چیزی نمیدونم از شما عزیز. من تنها چیزی که میدونم عزیز این است که خیلی شما رو واقع بین نمیبینم، محاسباتتون رو درست نمیبینم، اطلاعات مربوط به شما رو اصلا ندارم، همسرتون رو چگونه آدمی هست رو نمیشناسم. یعنی شما برای موضوع این چنین پیچیده درست پس که بگیر من میخوام برای
خیلی پیچیده است آقای دکتر.
بسیار پیچیده است، به همین جهت که شما خودتون رو آسیب زدید و بقیه رو هم دارید میزنید، همسرتون هم داره عمر خراب میکنه. تازه اون چیزایی که به حساب خودتون حفظش کردید مثل بچه ها و ازدواج بچه ها معلوم نیست همچین وضع بهتری داشته باشه. نه واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید. یعنی ببینید عزیز، یه وقتی که شما میتونید یه چیزی رو صدش رو داشته باشید، برای چی میرید دنبال پنجش که خرابش بکنید که صدم نداشته باشید؟ خب صبر می‌کنید صدش رو خواهید داشت وقتی مطمئنید و حتمی است. یعنی من رفتار شما رو حتی اگر هدفاتون رو درست ببینم، هدفاتون درست ببینم، عملتون رو واقع بینانه و عاقلانه می‌بینم. درست پس که شما از یه شهر بخواید به یه شهری در جهت عکسش رانندگی کنید، خب اونجا گرفتاری است. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون اینه که حتما قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرید با یک روانشناس، اولا برای ویژگی‌های روانیتون و با یه وکیل یا اگر کسی که آگاه به مسائل ایران و اینجا باشه گفتگویی داشته باشید، خاطر راسته باشه. انتخابی نمی کنید که به خودتون، همسرتون، بچه‌هاتون آسیب بزنید بدون اینکه ضرورت فایده‌ای داشته باشه. موضوع پیچیده است، موضوع به این سادگی ها نیست. شما از یه دید کم و محدودی می‌بینید، ولی به همه جنبه‌هاش نگاه کنید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون
اینه. متشکرم آقای دکتر.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویس از لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی